کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این شبهایی که توفیق داشتیم خدمتتون، گفتگو بر موضوع ولایت در قرآن بود. دوستان سوالی رو مطرح فرمودن که حالا من این سوال رو در واقع به فال نیک میگیرم و یه توضیحی رو در یه قسمت از اون بحثی که داشتیم یه توضیحی رو اضافه میکنم. موضوع ما در این بود که خدای متعال که خالق ما هستن، مالک منن، صاحب منن، خدای متعال در واقع حق دارند که به من امر کنن، نهی بکنن و خدای متعال تنها حقیقتی است که ما میتونیم بگیم من رو خدای متعال میتونه حفظ کنه، نگه داره، هدایت بکنه. همه شون من در واقع به خدای متعال برمیگرده و این رو ازش تعبیر کردیم به ولایت. برای ورود به ولایت الهیه به این معنا که خدای متعال در واقع سرپرستی منو رسمی در همه جا به عهده بگیره، گفتیم ورود به این حوزه ایمان است. به تعبیر دیگه خدا همه جنبندگان رو رعایت میکنه، نگاه میکنه، نظارت داره، به همه اونها روزی میده. حتی گاهی شما میبینید کفار رو خدا به لحاظ ظاهری و دنیای بیشتر به اونها میرسه، این که درش شکی نیست. اما اون ولایت الهیه که هدایت است و سعادت دنیا و آخرت است و چه و چه، که حالا انشالله به بعضی از اون نتایج انشاءالله اشاره میکنیم، عرض کردیم این رو خدای متعال به خود من واگذار کرده، گفته که من که صاحب تو هم، مالک تو هم، خالق تو هم، میخوای کاراتو به من بسپری، میخوای کاراتو من به عهده بگیرم، میخوای منو به عنوان ولی و سرپرست بپذیری. اگر من ایمان آوردم، پذیرفتم، ولایت الهیه رو میچشم که الله ولی الذین آمنون، که گفتیم از نتایجش یخرجهم من الظلمات الى النور. و اینکه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا وقتی که ولایت کسی رو در واقع او قبول کرد، خدا پذیرفت رسما، دیگه پاش وایساده از این دفاع میکنه. عرض کردیم که خدای متعال اراده فرمود که ولایت خودش رو به ولیش، به یک بشر، به یک انسان، ولایت خودش رو محقق کنه. خدا میتونست این کار رو نکنه، میتونست مستقیم این کار رو بکنه، ولی خدای متعال اراده فرمود، فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه. اون ولایت الهیه چه شؤونی داره؟ شبهای گذشته دیدیم که ولی، سرپرست، بزرگتر، بالاخره به من امری، نهی، هدایتی، رشدی از اینها هست. خدای متعال اراده میکنه اینو توسط یه بشری به من برسونه، میتونست مستقیم برسونه. این قسمتی که خدا چجور باید به من احکامشو برسونه، چگونه باید از من حمایت بکنه، چگونه باید دل منو آروم بکنه، چگونه باید بین من و او من بفهمم چگونه ارتباط برقرار کنم در شؤون مختلف، این دیگه بحثی نیست که بگیم بر خدا لازم است این کارو بکنه. این دیگه به اراده خدای متعال مربوطه. من نمیتونم بر خدا تحمیل کنم به لحاظ عقلی که خدا یا بر تو واجبه یه پیغمبر بفرستی. خدا میتونست یه جور دیگه اون احکام به من برسونه. خب اگر بخواهم بدانم ولایت الهیه چگونه در روی زمین محقق میشود، قطعا اینجا باید برم به سراغ نقل ببینم خدای متعال چه کرده است. البته یه اتفاقی در روی زمین افتاده که این اتفاق رو هم شما میتوانید ببرید در دایره بحث‌های عقلی و اون چیه؟ شما میبینید در میان انسان‌ها هر از چندگاهی، حالا اقوام مختلف، همه انسان‌ها، هر چی، یه کسی آمده گفته من از جانب خدای متعال آمدم و بعد نشانه خدایی همراهش داشته که ما میگیم معجزه، نشانه خدایی بودن همراهش داشته، آیتاً من ربک، و مردم او رو فرستاده خدا یافتن، لذا اطاعت او شده اطاعت خدا. یعنی از این طریق من توانستم اطاعت خدا رو بهش دست پیدا کنم، رضا و سخط خدا رو بهش دست پیدا بکنم. خب پس خدا اراده فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من اینجوری خواستم، من یه خلیفه دارم، یه جانشین دارم، کسی که امور مرا در میان این موجودات او قراره در واقع از قبل من انجام بده. او بشری است، چیزی از خودش نداره، همه چی از منه، ولی من اراده کردم او خلیفه من باشه. لذا این خلیفه خدا بلا تشبیه مثل یه سکه‌ای که یه روی این سکه، شما وقتی این خلیفه رو میبینید، میبینید یه عبد ذلیل مستکین خاضع متذلل در درگاه خداست، التماس میکنه به درگاه خدا، پناه میبره. یه طرفش میبینی این خلیفه خداست، حکم خدا رو میگه، از خدا میگه، رضایت خدا رو میگه، مردم از رضا و سخط خدا آگاه میکنه و پاشم محکم ایستاده. حالا اگه پیغمبر آیه از سوی خدای متعال داره و اگر مثلا وصی پیغمبر خاتمه علمی دارد که میگوید سلونی قبل ان تفقدونی، این همون امیرالمؤمنین علیه السلامیه که آنچنان مناجات میکند که نظیر اون مناجاتو کسی توی این دنیا تا به حال نکرده. همون که میگه سلونی قبل ان تفقدونی، اینم میگه این میشه بنده خدا، این میشه عبد خدا و این میشه مورد اعتماد خدا. ببینید خدا کسی رو خلیفه میکنه که او رو امتحان کرده باشه، بداند این عبده، هر چی خدا بگه میگه چشم، یعنی ولایت الهی بالای سر اوست و او رو میکنه خلیفه و ولایت او رو میاد بر مردم در واقع اعلام میکنه. دیشب عرض شد که اگر من ولایت الهیه رو در واقع بپذیرم، آیا لازم نیست من مثلا ویژگی داشته باشم؟ شکل و شمایلم نباید یه جور خاصی باشه؟ یا من دلم خواست هر جور خواستم عمل کنم، هر جور خواستم زندگی کنم، فقط یه ادعا کنم که خدایا ما داریمت، ولایت تو داریم، هر کاری خواستیم بکنیم. سه تا آیه تلاوت شد از قرآن، دیدیم که خدای متعال ولایت مؤمنان رو و صالحین رو و متقین رو خدای متعال عهده‌دار شده. مؤمنان و صالحان همون الذین آمنوا و عملوا الصالحات بود که مکرر دیدیم خدای متعال فرموده. متقین هم دیدیم اون چیزی بود که در واقع عمل ما رو، عبادت ما رو بهش اعتبار میبخشید. ببینید لشکر عمر سعد ملعون نماز میخونن، درسته؟ خدا چیکار کنه؟ نماز اینا رو بپذیره؟ صرف این که بگن همین دلاراست شدنی که تو میخواستی ما کردیم دیگه، درسته؟ خدا اینو تو داستان حابیل و قابیل گفت، گفت قابیلم قربانی آورد، من نپذیرفتم، تو هم نماز میخونی، من نمیپذیرم. چرا؟ چون انما یتقبل الله من المتقی، من از آدم متقی میپذیرم. اجمالا دیشب عرض کردیم متقی یعنی کسی که حیا داره، حرمت نگه میداره، گناه علنی نمیکنه، وقتی فهمید خطا کرده عذرخواهی میکنه به درگاه خدا، معصیت کرده نمیخنده، معصیتشو برای دیگران تعریف نمیکنه، تو شبکه‌های اجتماعی نمیذاره، پوز نمیده که معصیت کرده، سر کسی رو کلا گذاشت نمیاد بر رفیقش بخنده بگه چنان سرشو کلا گذاشتم نفهمید چی شد، مالشو دزدید نمیاد تفاخر کنه. متقی اینطوری نیست. متقی، مؤمن، کسی که عمل صالح میکنه، همه اینا ممکنه گناه بکنن، ممکنه خطا بکنن، اما شرمنده، به گناهش افتخار نمیکنه. این یکی از وجوه و معانی متقین بود. اجازه بدین امشب چند آیه دیگر از قرآن رو انشالله تلاوت بکنیم و باز در معنای ولایت انشالله با هم پیش بریم. خدای متعال در سوره های مختلف قرآن، من سوره مؤمنون رو انشالله خدمتتون تلاوت بکنم. از این سوره آیه 84 رو میخوایم تلاوت بکنیم انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبلش خدای متعال میفرمایند که لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. از قول کسانی که نمیخوان ایمان بیارن داره خدا میگه، اونا میگن بابا این حرفای افسانه هایی است که شما انبیا میسرایید. بعد خدای متعال میفرمایند قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون. ازشون سوال میکنه باشه نمیخوان ایمان بیارید، بگین ببینم اون چیزایی که در بگید زمین و اون چیزی که در زمینه مال کیه. سیقولون لله، میگم مال خداست. قل افلا تذکرون، قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. رب یعنی صاحب، صاحب آسمان های هفتگانه و رب عرش عظیم، صاحب عرش عظیم کیه؟ سیقولون لله. قل ببینید وقتی قرآن میفرد سیقولون لله یعنی به زودی میگویند، یعنی بین این سوال جواب اصلا لازم نیست فاصله بیفته، یعنی سوال میکنی جوابش اینه دیگه، این جوابو میدن. قل افلا تتقون، حیا نمیکنی. قل افلا تذکرون یعنی حواستون کجاست، پس توجه ندارین به این. قل من به یده ملکوت و کل شئین و هوا یجیر و ولا یجار و علیه این کنتم تعلمون. بگو ببینم ملکوت هر چیزی به دست کیه؟ ملکوت ببینید حالا معنای تعبیر ما مادی بکنیم بلا تشبیه، ملکوت اون چیزیست، اون جاییست، اون حقیقتیست، اون رشتهیست که از اونجا همه چی رو به سادگی میشه کنترل کرد. ببینید اگر بخواد یه بلایی سر من بیاد، ما زمینی ها بخوام با هم کمک کنیم، باید بدویم طرف رو نگه داریم، بدوی مانع ماشین بشیم به این نخوره، درسته؟ این عالم یه ملکوتی داره، تو اون ملکوت این کارا لازم نیست. حالا به تعبیر مادی دارم عرض می‌کنم بلا تشبیه، به یه کد، به یه کلید، به یه حرکت لمسی همه چی میره سر جاش. اون نقطه کنترل، اون چیزی که همه جا از اونجا داره کنترل میشه و اونجا معلومه چی به چیه، اینا دست کیه؟ یعنی شما خدا رو اینجا نمیبینید، خودتون رو میبینید، ولی همه سررشته‌ها دست خدای متعاله. و هوا یجیر و ولا یجار علیه، اوست که به همه پناه میده. مستجار شنیدین دیگه، مستجار در بیت محل پناه آوردن دیگه. خدا کسیه که به همه پناه میده، از هیچ کس هم پناه نمیخواد. چون شما اگه کسی که به شما پناه میده ببینید خودش هم معطله که یه نفر دیگه بهش پناه بده، حالا ممکنه از او استفاده بکنید، ولی بالاخره شما میدونید این خودش هم وابسته است. داستان است ابراهیم علیه السلام که گفت من این ماه را، این ستارگان را خدای خودم میکنم، بعد میگه انی لا احب الافلین، درسته؟ این خدایی که به همه پناه میده پناه نمیخواد. ان کنتم تعلمون، بگین قل من به یده ملکوت السماوات و الارض. سیقولون لله، قل فانا تسحرون. خب اگه اینطوری پس چرا شیفته یه چیز دیگه ای شدین؟ چشمتون جای دیگه خیره شده، حواستون به جای دیگه پرت شده، چرا به خدا توجه نمیکنین؟ مگه نمیگی روزی رو خدا میده؟ چرا زندگیت نشون نمیده که به این اعتقاد داری؟ چرا باز حواست جاهای دیگه است؟ زندگی بکن، کاسبی بکن، صبح زود بلند شو، دقت بکن، ولی حواست به این باشه روزی دست خداست. بعد فرمود بل آتیناهم بالحق و انهم لکاذبون. این وضع ماست، پناه بر خدا. یعنی همه به همه وجود میدانن که خدا ولیه، خدا خالقه، خدا صاحبه، خدا مالکه، همه رشته‌ها به دست اوست، همه میدانند. ببینید بعد اینجا خدای متعال میفرماید، چون نظیر این آیه ما نظیر به معنی الفاظ نمیگم، معنا میگم. تو خیلی از جای قرآن شما میبینید ما اتخذ الله من ولدن و ما کان معه من اله، خدا تکه، فرزندی اختیار نکرده. اینجا نمیگه فرزندی نزاده است، فرزندی اختیار نکرده و الهی با او نیست. اذن لذهب کل اله به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعض، که هر کی بره کار خودشو بکنه، اون نمیدونم اله یه کار بکنه، اون ولد یه کار بکنه، حالا بلا تشبیه بلا تشبیه، مثل که یه نفری مسئولیتی داره، سه تا بچه داره، اونا هم بهشون کار سپردن، هر کی داره برای خودش خرابکاری میکنه. اینجوری نیست، آشفته بازار نیست، یک ولایت بیشتر نیست، یک ولایت. و اگه این ولایت بخواد به کسی سپرده بشه، به کسی سپرده میشه؟ از خودش تو این ولایت اراده ای نداره. ولی علا بعضهم علا بعضن سبحان الله عما یصفون، خدا از اون چیزایی که شماها توصیف میکنید خدا رو میگید، خدا از اون منزهه. این ولایت الهی است. باز یه آیه دیگه انشاءالله خدمتون تلاوت بکنیم، سوره نساء آیه 45. ما به دو آیه انشاءالله وارد بحث امشب میشیم و این نکته رو در ولایت الهی انشاءالله با هم متذکر میشیم به امید خدا. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه آیه قبل ترشو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل. یه چیزایی از کتاب رو دارن، افتادن وسط، میخوان مردم با اون چهار تا چیزی که بلدن میخوان گمراه کنن. توضیح داره، والله اعلم باعدائكم و کفا بالله وليا و کفا بالله نصيرا. خدای متعال تو این آیه به من چه میفرماین؟ خدا ببخش من این تعبیر رو میکنم از این آیه، ببین فلانی، من دشمناتو میشناسم، نگران نباش، برای سرپرستی تو و حفظ تو و یاری تو خودم بسم کفایت میکنم، نترسی ها، جا نخوری ها. والله اعلم باعدائكم، دشمنان شما رو خدا بهتر از هر کس میشناسه. و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، کافی است خدا. الیس الله بکافن عبده، ببخشید خدا برای بندش کافی نی، بس نیست، چیز دیگه هم کنارش میخوام، بس دیگه. ولایت رو ببینید، ولایت الهیه رو عرض کردم، طعم ولایت طعم شیرینه، امنیت، آرامش، شهد. و اگر چیزی هم به من میگه، برای من میگه، منو دوست داره. و اگه پارو خطی کردم میگه باشه، اب نداره، بیا ببخشمت، منطقه بیا ببخشمت. یعنی باید اون تقوا رو داشته باشی، کار بد کردی خودت هم پشیمون شدی، یه سر بلند نکن، افتخار نکن، بیا یه جوری قضیه رو با هم حل میکنیم. روش های مختلف، جاهای مختلف، شرایط مختلف، ذکرهای مختلف بهت یاد دادم برای اینکه ببخشمت، نری جای دیگه ها. این وقت دیدی گناه زیاد کرده، خسر و انفسهم، این وقت از در خونه من جای دیگه نری ها، این خانه من ناامید شدنی نیست، اصلا کسی رو ناامید بر نمیگرداند، این خدا. حالا یه سوال میکنیم از این خدا، ای ولی ما، ای خدای ما که فرمودی اعلم به اعدائکم، من به دشمنان شما واقفم، آگاهترم، بهتر میدانم کی به کیه، اصلا خودم دشمن شما رو معرفی کردم. خب مگه نفرمودی خدایا تو کفایت میکنی برای سرپرستی و ولایت و کفایت میکنی برای یاری و نصرت، خدایا پس چرا یاری نکردی؟ پس چرا انبیایتو یاری نکردی؟ انبیاتو ترسوندن، بیرون کردن از دیارشون، غارتشون کردن، کشتن انبیاتو. ما داریم تو دهه محرم صحبت میکنیم، واقعه کربلا یعنی چی؟ یعنی ولی خدا، حبیب خدا، اونایی که خدا خیلی دوست داره، اونایی که دیگه در ایمانشون دیگه تردیدی نیست. چطور پس خدایا اینا رو به حال خودشون ویر کردین. میگه نگفتی من ولیم، من نصیرم، من کفایت میکنم. چرا اینجا کفایتی رخ نداد؟ این سوال شبیه این سواله که ما میگیم خدای متعال تو رو دوست داره، تو رو خلق کرده، به کار تو توجه داره، بهت گفته منو صدا بزن جوابت میدم، ادعونی استجب لکم، اینا رو بهت گفته. خب بعد میگی من دعا میکنم جواب نمیده، مگه ولی من نیست؟ مگه منو دوست نداره؟ خب صداش میکنم جواب نمیده، این چه ولیی شد؟ تا الان من ولایت رو یاد گرفتم، از این خدا برای من گفتید، ولی مثل این که این خدا نمیخواد جواب بده. نستجیرو بالله. یکی از آیاتی که دیشب تلاوت کردیم این رو هم تلاوت بکنیم انشالله، که این حالا سوال و شبهه رو ببینیم چجوری باید باش کنار بیان. در یکی از داستان، یعنی یکی از وقایعی که قرآن کریم داره نقل میکنه از یکی از انبیائش، بعد اون نبی داره با امت سر این که نمیپذیرن بحث میکنه، تا به این آیه میرسه که دیشب هم تلاوت شد که ان ولیی الله، ان ولیی الله الذی نزل الکتاب، ولی من خداست. و وای تولى الصالحین، خدای ببخشا، ای نبی که داری اینو میگی نمیترسی از این که یه دفعه وسط معرکه خدا رهات بکنه؟ والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. و برمیگرده به اون امت میگه شما کسانی که غیر خدا دارین میخوانید، اونا بر نصرت شما توانا نیستن، هیچ کاری بر شما نمیتونن بکنن، برای خودشون هم هیچ کار نمیتونن بکنن. روشن آیه دیگه. خدا یه اجازه میدی این سوالو ازت بپرسیم، ای ولی ما تو کربلا اینا که خب این اتفاق براشون افتاد، ولی تو، حبیب تو، اونی که دوست داشتی، گفت هل من ناصر ینصرنی، هیچ کی به دادش نرسید، اونور که همه مجتمع شدن، همه هم دیگر رو یاری کردن بر این فاجعه، بر این کشت و کشتار. چی میشه جواب؟ داستان چیه؟ عرض به خدمتتون که این سوال، یعنی هم سوال ولایت الهی نسبت به انبیا و اولیاء خودش و هم نسبت به دعا و استجابت رو من به دوستان جوانتر عرض کنم جسارتن، یک کمی دقیق گوش کنید. یک، اگه قرار باشه ولایت الهی اینجوری باشه، کلید اینتر رو بزنید جواب بیاد. درسته؟ خدا رو داریم میگیم ما که همه خلقت تو دستشه و ملکوت آسمان و زمین در دست اوست. یه روز از عمر دنیا نمیگذره که همه میرن سراغ خدا، چون کارشون اونجا درست میشه دیگه، تاموشون همه به خدا ایمان میارن. حالا سوال میکنیم همه به خدا ایمان میارن یا همه به اونجا میرن برای این که مشکلاتشون حل میشه، خواستهاشون برآورده میشه؟ ببین تو دنیایی که ما زندگی میکنیم، یه آقایی هست کاسب بازار متمول، مردم میشناسن او را، دست به خیر داره، هر کی مراجعه میکنه بخیر یه جوری مشکلشو حل میکنه و فلان. میزنه آقا ورشکست میشه، هر چی دیگه نمیتونه به کسی کمک بکنه، دور و برش میبینی چه خبر میشه؟ کسی دیگه سراغ او نمیره. اون قربون صدقه ها، اون مخلصیم، چاکریم، نوکریم، شما عجب آدم فنم، چی شد؟ من عاشق بند کیفتم، تا پول داری رفیقتم، نداشت دوشی بشه در میخوری. اینجاست که اون شرکه داره پیدا میشه. ببین خدا ایمان میخواد. ایمان یعنی چی؟ ایمان به خودش، ایمان به خدا. من اگه قرار باشه هر چی میخوام، هر چی اراده کنم، خودم میلم باشه فراهم بشه، جایی رو پیدا کنم که اینجوریه، من در واقع ایمان به خودم دارم نه به خدا. ایمان به خدا میدونید یعنی چی؟ یعنی برم پیش خدا بگم خدا من بهت ایمان دارم، هر چی بگم چشم. خدا میگه ببین اگه سی گفتم سخت بود چی؟ باشه هستم. آخه یه عربی آمد پیش پیغمبر اکرم، گفت میخوام با شما بیعت کنم. مثلا پیغمبر به کسی نگفتن با من بیعت کنید، گفت میخوام با شما بیعت کنم. حضرت گفتن میدونی بیعت چیه؟ مثلا بفرمه. گفت این بیعت میکنی با من یعنی این که من اگه بهت گفتم بابا تو بکش باید بکشی یا؟ گفت باش. هر چی گفتم باید بکنی یا؟ گفت باش. حضرت دستشو گرفتم گفتم ولی من این چیزا رو بهت نمیگم. من میخوام به پیغمبر ایمان بیارم. میرم اینجوری میگم، میگم یا رسول الله بهت ایمان میارم به شرط اینکه ده شب به بعد به من کار نگی خوابم میام. جمعه مال خودمه. برنامه تو قبلا به من بده میرم چی میخوای بگی. بذارم تو برنامه انجام میدم. نماز، روزه، زکاته. یه دفعه وسطش بیای بگی که میخوام بریم جهاد. ما تازه کشاورزی کردیم، میخوام بریم محصولا رو بچینیم، میگه بریم جهاد. نمیشه که آخه. قرآنو بخونید دیگه. ایمان به یک نفر یعنی چی؟ یعنی همین. یعنی اون موقع که ایمان میاری نمیدونی بعدش چه اتفاقی میفته. اینو میگن ایمان. برای همین ایمان آوردن به غیر خدا و اون چیزی که خدا تعیین کرده شرکه. ایمان باید به خدا بیاری، به کتاب خدا، به رسول خدا، به ملائکه خدا. اینا رو قرآن میگه. به روز قیامت. اینا مال خداست. هر کسی تو این عالم بره پیش کسی بگه آقا من فهمیدم شما آدم خوبی هستین. یه روز یه جوانی آمد یه مشکلی داشت با پدر مادرش، حالا توافق نمی کرد و اینها. چند بار گفتگو کرده بودیم. این دفعه من حالا اشتباه کردم، یه ریزه دیگه خسته شده بودم از این گفتگو، می‌خواستم یه شورتکات میونبار یه راهی رو بزنیم. گفتم فلانی بذار اصلا قبل از اینکه ما ادامه بدیم، من اگه گفتم برای حل این مشکل مثلا این کارو باید بکنی انجام میدی؟ فکر گفت آره. من خیلی خسته شدم مثلا هر چی شما بگین عمل می‌کنم. گفتم هر چی بگم میگه آره؟ گفت آره. گفتم فکرتو بکن داری چی میگی؟ من هر چی بگم میگه آره؟ گفت آره. من مکث کردم گفتم خودت بیخود میکنی میگی آره، تو که نمیدونی من چی میخوام بگم. یعنی چی؟ اصلا از همینجا آدم میلغزه دیگه. سید الشهدا علیه السلام تو کربلا میگه برای چی منو میکشین؟ برای چی میکشین؟ تو که آدمی آزاده‌ای، برای چی میکشین؟ یزید واسه معجزه رو کرده، برای چی این کارو میکنی؟ اینو از همه میشه پرسی. اینی که من بخوام یه کسی رو اینجوری قرار بدم که هر چی این شخص گفت رو پیش پیش امضا بدم، چک سفید امضا، یه برگه بدم بگم آقا شما هر چی میخوای بالاش بنویس من امضا کردم پایینو، این اصلا غلطه، عقلا غلطه، باطله. اگر این کارو کردی حواست باشه، یعنی تو اعتقاد داری اون کسی که میخواد بالای این سندو پر کنه آدم معصومه. کسی رو شما پای ورقش امضا میکنی سفید که قبول داری این آدم معصومه، عالمه، خیرخواه توه، درسته؟ این فقط خداست و ولی خدا. به کسی چک سفید امضا نمیشه داد. ما اگر پیغمبران الهی رو میپذیریم و فرستادگان الهی رو با دیدن معجزه، بعد میگه وَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، مرا اطاعت کنین، به این خاطر میگیم باشه چون میدانیم خداییست و معصومه، میگیم باشه ما هستیم، حالا چیکار کنیم؟ هرچی بگه انجام میدیم. برای غیر که نمیشه که، درست شد؟ خب حالا میخوام برم پیش خدا. خدا میخوام بهت ایمان بیارم ولی میخوام شرط بذارم. نمیشه که، اینکه ایمان نشد که. ایمان به خدا یعنی خدایا من به تو ایمان دارم، تو بگو من میگم چشم. من دوست دارم خدایو بپرستم که من بگم اون بگه چشم. خدا چرا دعای من مستجاب نمیشه؟ سادش یعنی صاف دلی بخوایم حرف بزنی میشه این. خدا چرا من هرچی میگم گوش نمیکنی؟ من نمیبینی میگم ماشین میخوام، مگه نمیبینی میگم فلان چیزو میخوام، فلان رتبه رو میخوام، فلان. خب ببخشی این اصلا ولایت شد یا معکوس ولایته؟ خدا ولی منه یا من ولی خدا؟ خدا باید بگه من بگم چشم یا من بگم خدا بگه چشم؟ حالا اگه خدا گفت قد اذن لک فی دعا، بهت اجازه داد صداش بزنی، دیگه نباید دور ورداری که چرا صدات میزنیم جواب نمیدی، چرا یه چیزی میگیم گوش نمیکنی، درسته؟ این مال دعا. حالا اگه انبیا می آمدن، امیر المؤمنین علیه السلام در یکی از خطبه های نهج البلاغه بسیار زیبا اینو توضیح دادن، باز کردن. اگه انبیا می آمدن و اونها به خاطر ارتباطشون با خدا به گونه ای می شد که تمام دشمنانشون منکوب می شدن، درسته؟ خب همه ایمان می آوردن، همه می آوردن این طرف، درسته یا نه؟ حالا خدا می خواد امتحان کنه، میخواد امتحان کنه ببینه من خدا رو باور دارم یا خودمو میخوام. خدایا من یه استکانو میخوام، صلاح نیست، خدا نمیخواد، میخواد من آزمایش کنه، هر چی نمیده، میخواد ببینه من وامیستم پای خدا یا نه. بعد بریم بالاتر، میام خدا من این استکانو میخوام، نمیاد. یه نفر اون بغل از یه همسایه است، میگه استکان میخوای بهت بدم، میده، من میلغزم اونور، درسته دیگه؟ اینایی که میرن مرید یه کسی میشن، میرن از این نمیدونم ذکر و ورد و فلان، از اینها واقعیش وجود داره، نه اینطوری. میگه هر چی به خدا میگی مشکل اون حل نمیشه. یه آقایی هست میگن دوام چی میگن دعا میده فلان میشه حل میشه. سوال میکنم ببین اگه خدا نمیخواد حل شه، خب اینم بده که حل نمیشه که. یه موقع از این آدم رو شما با یک قاعده شرعی پیدا کردی، یه آدم با تقواست، از روایت میگه، از قرآن میگه و و و، حالا کاری نداریم. ما از رفتی هم یه جدول میکشیم، میگه ببر اینو آویزون کن. آخه تو کی هستی من اینو ببرم آویزون کنم؟ نمیتونم تحمل کنم. خدا هرچی میگم نمیدی، 10 سال دارم میگم نمیدی. خب ببخشین اگه این برای من بد باشه، یا آقایی بود یه زمین رو میخواست بفروشه، بفروش نمیرفت، خلاصه بالا پایین خودشو کشت، هرچی هم دلش خواست گفت، بالاخره رفت دعایی گرفت، همه کار رو کرد، پس زمینش فروش رفت، 3 ماه بعد زمین گرون شد، گفت عجب غلطی کردی، عجب غلطی کردی، خدا چی کار کنه با من، حاجتمو نده. گفتم خدمتتون یکی آمده بود به یکی از این قبرهایی که در مجاور حرم امام رضا علیه السلام هست و از اولیایی که اونجا دفنن، داشت مش میکوبید رو قبر، فوش میداد. بعد من چرا اینجوری میکنی؟ گفت بابا من یه حاجتی داشتم، چند سال به امام رضا میگفتم نمیداد، اومدم اینجا متوسل شدم، به این گفتم تو بگو، بعد حاجت روا شد، حالا فهمیدم به ضررمه، دارم بهش میگم ببین وقتی امام رضا نمیده تو چرا میدی؟ میخوام یعنی چیکار کنم به دقره؟ چیکار کنم؟ کدوم پدری تو این مجلس حاضره بگه آقا من بچه‌م هر چی گفت میگم چشم؟ این پدر پدر حساب میشه؟ ولی مهربان حساب میشه؟ نه، واقعا حساب نمیشه دیگه. فرزند باید حاجتشو بگه، پدر میشنون جوابشو میده، دیرتر قراره بخره، دیرتر میخره، نباید بخره، نمیخره، بالاخره یه جوری باید با این سر کنه، آخرم ممکنه بچه متقاعد نشه، بالاخره تلخ کامیش برای پدر میمونه، بچه قرشو میزنه، پدر قصتشو میخوره، میهرچن بهش میگم خب گوش نمیکنه چیکار کنم، ایشالا پدر میشی میفهمی، درسته؟ خب پس طبق قاعده عقل خدا نباید دعای منو مستجاب کنه. چرا؟ چون من اون انسانی هم که خیلی چیزا رو نمیدونم، خیلی جاها هوا بر من غلبه میکنه، و بعد اسا ان تحب شیئا و هو شر لکم، اسا ان تکره شیئا و هو خیر لکم. این آیه کجا آمده؟ چه بسیار چیزهایی که شما دوست دارید برای شما شره و چیزهایی که دوست ندارید پس میزنید براتون خیره. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، گفتیم قتال کنید بدتون میاد، بلا تشبیه بلا تشبیه. همه بچه ها وقتی میخوان مرسه بدشون میاد، مگر اینکه شما چیزای جانبی درست کنین، رنگ و لعاب و شعر و انیسته و اینا، بعدش میاد دیگه. و تو خونه که هستیم میخوریم، میخوایم تلویزیون بازی، همه اینا، برم بشینم سر کلاس. عرض کردم خدمتون 1-2 سال طول میکشه تا این بچه طبیعی رو ما یه کاری کنیم وقتی نشست تکون نخوره. خب بعدش میاد، ولی شما میگین خیرون لک، حالا خیرش هست یا نه انشالله باشه، ولی بر اساس این قاعده یه پدری دیگه وزنش زیاد شده میفرسته ورزش، میدوننش بعدش میاد، معلومه بعدش میاد. و قص علی هازا، پس عقل به من میگه، عقل به من میگه هیچ وقت بزرگتر عقلش و دست کوچیکتر نمیده، هیچ وقت مربی نمیاد هرچی متربی بگه بگه چشم، اینو عقل داره میگه بزرگواران. عقل همه عاقلای دنیا اینجوری زندگی میکنن، همه عاقلا و همه میدانن این به خاطر رشد متربی است، رشد کودک است، درسته؟ حالا فاصله یه بچه با پدر مادرش 20 سال 30 سال 40 سال دیگه، فاصله خدا با ما بندگان چقدر بی نهایت، سالی نیست که. خب پس قاعده اینه، اگر خدا بخواد دعا رو بلا فاصله مستجاب بکنه که این عقل می که اصلا من بدبخت میشم دو روزه، از اون برم اگه خدا بخواد به بنده هایی که بهش ایمان آوردن حال بده ظاهرن و حال همه رو بگیره که همه تو صف وامیستن میان پیش خدا، دیگه ایمان و شرک معلوم نمیشه که کسی واسه خود خدا اومد یا برای حاجت خودش اومد. اینو باز امیرالمومنین السلام میفرمایند، ان شاء الله توفیق شد میخونیم خطبش. حالا تو این بین خب خدا، حالا ما فهمیدیم نه درستم هست، خدا این حرف حقیه، البته حقم گاهی موقعی یکم آدمو کامشو تلخ میکنه، اینو عقلا میپذیریم سفت و محکم قرص و محکم، ولی حالا با تو چیکار بکنیم؟ بالاخره ما تحملشو داشته باشیم، چیکار کنیم با تو؟ اینجاست که خدا میگه یه چیزایی تو زندگی برات پیش میاد، منم میدونم اذیت میشی، حالا ریشش کجاست چرا ولش کن، من میدونم اذیت میشی، میترسی، میلرزی، نگران میشی، همین داره میدونم، اما خدا میگه و بشر صابرین، اونایی که صبر میکنن و بهشون بشارت بده. بشارت بده دوتا معنا داره، نه دوتا معنی لفظی ها، من دو تا تعبیر میخوام ازش بکنم. بچه داره درس میخونه، سختشه، داره مشقاشو مینویسه، سختشه، خسته شده، شب پدر مادرش میگن اب نداره عزیزم اینم بنویس دیگه برو بخواب، ایشالله یه سال بیشتر نمونده، ایشالله موفق میشی تو کنکور، رتبه میاری میری دانشگاه، مثلا یه چیزی بهش میگن دیگه. این بشارتی که میدن هم الان کاربرد داره، لحن کلام ببینید، پدر مادر نمیگن با عتاب و خطاب ده بشین بخون که کنکور قبول شین، نه، با ملایمت میگن، با مهربونی میگن، یعنی با لحن بشارت میگن. هم الان رو داره سرپا میکنه، هم یه وعده آتی رو یاداوری بهش میکنه که ببین این سختی ها رو که داری میکشی اینا رو خواهی دید، نتیجهش رو خواهی دید. یکی از سوره های قرآن این آیاتش که واقعا حتی همه آیات قرآن اینجوریه، در واقعه کربلا این آیات دیوانه کننده است. یادم یه قاری فکر میکنم مصری باشه، حالا این آیاتو خیلی قدیم تلاوت کرد توی مسجد رأس الحسین و هنوزم هست، من مثلا اسم قاری اینا رو نمیبرم و همه اون کسانی که اهل فن قرائتن میگن یه جوری تلاوت کرده که واقعا اون مصیبت رو داره متذکر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين قالوا ربنا الله، اونا که گفتن صاحب ما الله، خب مشکلی براشون پیش میاد، قطعا مشکل پیش میاد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، چون خدا قرار نداره اولیاءش رو تو دنیا نشاندار بکنه، چون قراره معلوم شه کیا خدا رو قبول دارن، و از اون طرف خیلی دشمن کسانی هن که الله ولی اونهاست. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. خدا ملائکه رو میفرسته براشون، بهشون میگه نترسید، قصه نخورید، و به اونها بشارت میده، میگه اون بهشتی که خدا وعده داده بود اون در انتظار شماست. ببینم این ملائکه میان به من بشارت میدن و میگن لا تخافوا ولا تحزنوا، چرا من نمیبینم ملائکه؟ خب ملائکه معلومه نمیبینی، ولی قرار بود ایمان بیاری بهشون، درسته؟ خب دیدی یه دفعه یه کسی یه جمله‌ای میگه در سختی آرامش پیدا میکنی؟ دیدی در یه سخنرانی یه جمله‌ای میشنوی مشکلت حل میشه؟ دیدی یه خاطره‌ای به ذهنت میاد گرد باز میشه؟ دیدی یه دفعه دلت آروم میشه؟ اینا که بی جهت نیست. نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما اولیای شما ایم، نه آخرت ولتون کردیم اونجا، هم اینجا هم آخرت. نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، اون چیزی که جانتون بهش میل داشت، نه هوا، جانتون میل داشت، اشتها داشتین، میخواستین، هست. ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم، همونو هست، از جانب خدای غفور رحیم. نفکر کنی حق خودته، همینجوری سرازیر به سوی تو. بعد الی آخر آیه. خب یه مثال بزنیم. عرض به خدمتتون که این مثال رو من خدمتتون شاید یه بار گفتم، اینجا باز جا داره تکرار کنیم این مثال. شما فرض کنید که به یه مهمانی دعوت شدید با فرزندتون، به یه مهمانی دعوت شدید، رفتین تو مهمانی، نشستین، همه نشستن روی مبل و صندلی و اینها، مثلا حالا دیگه وقت پذیراییه، پذیرایی رو مثلا اونها گذاشتن میارن، هرچی از جمله چیزایی که پذیرایی میکنن بستنی میارن توی لیوان خیلی قشنگ، بستنی چند رنگ، همچین یه آرایشی هم کردنش خیلی قشنگ چشم نوازه، میان تعارف میکنن. بچه شما کنار شما نشسته، این بیماره، گلو درد داره، براش بستنی ضرر داره، این بستنیو که میارن شما یه کمی جا میخوری، یعنی بچه هم دلش میخواد چیکار کنم؟ شما پدری مادری نباید به خاطر خواسته او بستنی بهش بدی. که صابخونه تعارف میکنه، یه کیکی بر میدارن، شما زیرچشی بچه رو نگاه میکنید که چجوری داره کسی که بستنی رو داره میچرخونه اینو یکی دنبال میکنه و هر کی بستنی بر میداره این داره میبینه و یه بسا داره بستنی خودشو انتخاب میکنه که کدوم رو بردارم. میرسه به شما، شما که باید بستنی ضرر نداره که، شما خودت ور نمیداری، به بچه تعارف میکنن، بچه نگاه میکنه میگه مامان بابا وردارم، میگه نه عزیزم برات ضرر داره، او ور نمیداره. دل شما میریزه، آتیش میگیری، بعد همه دارن بستنی میخورن، بچه تو هم نگاه میکنه، تو هم بچه تو نگاه میکنه، درسته؟ یه هفته میگذره، دو هفته میگذره، بچه حالش خوب میشه، تمام. شما از اون شب، از اون مهمانی تا اون روزی که این خوب شه همش تو فکرید، دست بچه رو میگیرید، میبینید بستنی فروشی، میگه عزیزم اون روز خیلی دلت سوخت، من آتیش گرفتم، این مغازه بستنی فروشی هر چی دلت میخواد بخر، خدا بندهشو میبینه، میگه اون روز به من امید داشتی، به من گفتی خدایا اینو میخوام، حاجت تو ندادم، دلت شکست؟ آره؟ خب صلاحت نبود، ولی خب دلت شکست. اون روز دعا کردی به کسی چیزی نگفتی، نشد. اونجا بیمار شدی، از من خواستی زودتر آرامش پیدا کنی، نشد. مادرت سرطان گرفت، التماس کردی، نشد، خیلی دلت سوخت. دقت کنید، این مال اوناییست که وقتی گرفتار میشن دعا میکنند، یعنی به تعبیر دیگه خدای ببخشا به زبون میارن، خدایا ببخش این جمله رو میگم، و خدا گویی دلش میسوزه، خدا که دل نداره بسوزه، ولی اون که چی نمیگه، خب چی اونی که داره دعا میکنه، داریم دعایی که مستجاب نمیشود، یعنی حاجتی که روا نمیشود و میگیم، خواسته ای که خدا نمیده. اون دنیا خدا انقدر به این میده، روایت میگه کسانی که دعاهاشون تو دنیا مستجاب شد میگن ای کاش مال ما رو هم مستجاب نمی کردی، اینجا بهمون اینجوری میرسیدی، درست شد؟ خب حالا برای این که معلوم شه، این حرفی که من عرض کردم، ببخشید رو هوا نزدم، همجوری یه چیزی بافته باشم، شما بیاین روی زمین، خدا میخواد روی زمین مؤمنان رو نشون بده، اولیاء خودشو نشون بده، پیغمبرانشو میفرسته. چه بلاهایی سر پیغمبران میارن؟ پیغمبران چقدر دعا میکنن؟ جوری که امیرالمؤمنین علیه السلام انبیاء الهی رو میگه اونها مستضعف در روی زمین بودن. درسته نه؟ باز بیان جلو، بیان جلو، بیان جلو، برین تو نقطه قله، تو اوج خلقت. نقطه قله یعنی مهمترین تابلو، اصلی ترین تابلو تو موضوع بحث ما، تو موضوع بحث ما. برین اون قله ببینین چه خبره. رسول خدا دلش کباب از شهادت سید و شهدا علیه السلام. عاشق جعفر نوشته، تاریخ نوشته، میگه دیدیم رسول خدا بر منبره، یه دفعه از منبر آمد پایین، دیدیم حسین وارد مجلس شد، پاش به پیران عربی گرفت، خورد زمین، او رو در آغوش گرفت. نمیتونم ببینم حسینم به زمین میخوره. میگه بارها میدیدن رسول خدا سید الشهدا علیه السلام یه جور خاصی میبوسه، این چونه رو میده بالا، این زیر گلو رو میبوسه، پیراهن رو میده بالا، این پایین سینه رو بین دو جناق رو میبوسه. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها نشستند، جبرئیل میاد به پیغمبر تهنیت ولادت سید الشهدا علیه السلام رو بده، بعد خبر شهادت هم میده. حالا به تعبیر من، پیغمبر میگن جبرئیل خبر شهادت رو دادی، باشه برو. میگن نه، باید این خبر رو به مادرش هم بدین. میگن باشه برو خبر میدم. نه نه، همین الان باید خبر بدی. میاد میبینه حضرت صدیقه سلام الله نشسته، پای مبارک رو دراز کرده، حسین علیه السلام رو پاشه، داره قربون صدقش میره. کدوم مادری قش نمیکنه؟ اینا اولیاء خدا نه، اینا اونایی هن که رو زمینن، میخوام ببینم خدا، خدایی که ولیه، نصیره، حامیه چجوریه. امیر المؤمنین علیه السلام دارن عبور میکنن برای جنگ صفین، یه جا وامیستن امیر المؤمنین، میگه دیدم امیرون های های گریه میکنه. میگن چیه؟ میگن اینجا محلیه که حسین منو میکشن. امام حسن علیه السلام داره از این دنیا میره با اون شرایطی که از تو مسموم کردن، که میدانید با اون مصیبتی که حضرت کشید از معاویه و اطرافیان اصحاب و و و و، وقتی داره میگه برادرم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اما هیچ روزی روز تو نیست. حالا چرا من امشب بحث ولایت رو که خواستم ادامه بدم، این بحث حاجت روا نشدن مستأثر شدن امشب من انتخاب کردم؟ چون امشب یه اتفاقی افتاد. سید الشهدا علیه السلام گفت بمیرم برات برادرزاده، صدام بزنی جوابت ندم یا جوابتو بدن برات فایده‌ای نداشته باشه؟ اینو میخوام ببینیم همه تا ولایت الهیه رو بدونیم. اینجور نیست که هر آن اتفاق بیفته. در واقع کربلا میدونید چیه؟ کربلا صحنه ایست که خدای متعال میخواد نشون بده که من کیم، ولایت من چیه، اونایی که پای من وایستادن کیان. حسین منو ببینید پای من وایستاده، از من دست بر نمیداره، ببینید به چه روزی افتاده، ببینید 2 ساعت و خورده تو گودی قتلگاه امام حسین افتاده، هیچکی جرأت نمیکنه بره جلو، هیچکس. فهم یه رزن به غذایک، خدای فکر نکنی ازت دست بر میدارم، فکر نکنی بر میگردم میگم خدایا کجایی تو، مگه نمیبینی؟ ملائکه آسمان کم آوردن، لقد عجبت من صبر که ملائکت و سما. بابا تو دیگه کی هستی چقدر صبر داری؟ گفتیدم امام حسین با گوشه چشم خیام رو نگاه کرد، دید لشکر داره به سوی خیام میره، حضرت اومد بلنش نتونست، دوباره به رو افتاد، تو گودی بیفته، گودی قد نگاه با چشم خودش ببینه، نگاه کن هل من ناصر، بگه هیچ که به دادش نرسه. این ولیش خدا نیست؟ چرا چرا چرا؟ ولایت خدا رو ببین، ببین این اتفاق افتاد، افتاد، ولی الان برو ببین از معاویه چه خبر، از یزید چه خبر. قبر یزید و هر از چنگاه باید کامیون بیارن، سنگایی که پرت کردن، زباله‌ای که پرت کردن باید جمع کنن، قبر معاویه رو هم باید وردارن نگهبان بزنن که نجاست نکنن. و این اثر رقیه که بعضی‌ها میگن وجود نداره داره سرش دارن بحث میکنن، اون میشه جلالت قدرش. بحث بود و نبود نیست، بس نور خداست. تمام تلاش برای این بوده این خاموشه، این میمونه. خدا رو دیدین؟ خدا رو دیدین؟ اون کسی که شبهه میکنه آقا تو از امام حسین حاجت میخوای، اگه میتونست حاجت روا کنه تو کربلا حاجت خودش رو روا میکرد. اصلا امام حسین اومد تو کربلا اینو به شما یاد بده. قمر بنی هاشم اومد تو کربلا بشه بابل هوائج، درسته؟ چجوری خدا اونو بابل هوائج کرد؟ چجوری؟ حاجتشو نداد، آبشو ریخت، آبشو ریخت ولی آبروشو خرید. تمام هم مقام قمر بنی هاشم این بود اومد تو کربلا دیگه. به تعبیر من یا صاحب از آن ببخشین، گوشش زنگ میزنه که مادرش وقتی او رو لالایی میگفت به جای لالایی میگفت عباس من تو برای حسین آمدی، یا عباس من آبروداری کنی. یا شب 23 که ماه مبارک امیرالمومنین دستاشو گرفته میگه عزیز دلم ببینم چی کار میکنی روز عاشوراها، یا که انت تشرب الماء و اخوک الحسین عطشا، نری تو مشرع آب خوری حسین تشنه باشه ها، بچه های حسین تشنه باشن. آقا این خدایا ببخش من اینو میگم، آقا این چیه خدایا؟ یه آدم رو که این عالم با تقوا، اصلا قمر بنی هاشم نظیر نداره، یه آدم رو میاری 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 امیدوارش میکنی، اسم علمدار بهش میدی، اسم سقا بهش میدی، او رو زور بازوی امیرالمومنین معرفی میکنی، تو جنگای قبلی نشون میدی، میاری تو کربلا، آبم بهش میدی، مشکشو پر آب میکنی، برش میگردونی، همه این کارا رو میکنی. چند قدم مونده برسه تا خیمه امام حسین علیه السلام؟ دستشو زدن، چشمشو تیر زدن، همه کار کردن، از حرکت نایستاده، بازم داره میره، ولی دیگه تیر رو به مشکش میزنن، دیگه کجا میخواد بره؟ خیلی حسرت خوردی؟ حاجت عمرت روا نشد؟ ام المؤمنین نتونست افتخار کنه بهت؟ قصه نخور، حضرت زهرا میاد پیشت، میاد پیشت و میشی باب الهوائج. چون قاسم از عمو اذن جهاد خواست، آن حضرت اجازه نمیداد، میفرمود تو یادگار برادرمی، میخواهم زنده باشی. رفت تو خیمه، سرش رو زانوش گذاشت، گریه کرد. عبارات اینجاست، من مختصر میکنم. خیلی دلش سنگین شد، یادش افتاد پدرش یه هرز و تعویزی بسته بود به بازوش، بهش گفته بود عزیزم هر وقت کارت گره افتاد، به مشکل خوردی، اندوه برات غلبه کرد، این هرزو باز کن ببین من دستوری نوشتم اونو عمل کن. یاد این هرزه افتاد، از بازوش باز کرد، هرزو باز کرد، دید نوشته ای پسرم تو را سفارش میکنم هرگاه برادرم و عمویت حسین در کربلا به دست دشمنان گرفتار شد، جهاد با دشمنان خدا را ترک مکن و از جان فشانی بخل من ما. اومد پیش عموش، نامه بابا رو نشون داد. امام حسین گریه کرد، از جگرش آه کشید. امام حسین اصلا لباس پوشون به هست قاسم که به میدان برود. حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم از کسانی که واقعه عاشورا رو کربلا رو به فرمان یزید عبیدالله می نوشته، میگه من در میان لشکر عمر سعد بودم، پسری دیدم که رویش همانند پاره ماه بود، شمشیر در دست، پیراهن و ازاری در بل، نعلینی در پای داشت. عمرو بن سعد عزودی گفت به خدا سوگند من بر این پسر حمله کنم. گفتم سبحان الله، این چه اراده ایست؟ از جان او چه میخوایی؟ بابا ول کن، بچه هست، بر چی میخوایی بری بهش حمله کنی؟ همینه که دورو برشن بسه دیگه. حضرت قاسم به میدان میرود، میجنگد، خیلی هم این وردلشون شور میزنه، از جمله امام حسین علیه السلام. ببینم مادر حضرت قاسم، امام حسین، اینا حاجت نداشتن؟ اینا چیزی نمیخواستن از خدا؟ یه دفعه صدایی از قلب لشکر به گوش میرسد: عمو جان به دادم برس. امام حسین چون باز شکاری لشکر را شکافت. حضرت میاد بالای سرش، لشکر حالا دارن نگاه میکنن، گرد و خاک فرو می نشیند. چون گرد و خاک فرو نشست، حسین را بالای سر آن شاهزاده دیدم. در چه حالی؟ در حالی که پای به زمین می کشی و در حال جان دادن. میخوام ببینیم خدایی که ولی امام حسین رو ببینید. امام حسین میگه: یعوذ بالله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک. عزیز دلم، خیلی برای من سخته که صدا بزنی منو جواب ندم. این ولی خداست، این ولی خداست، خلیفه خداست، میخواد به من و شما نشون بده خیلی برش سخت صدا بزنی جواب نده. بزرگواران، مقایسه نمی کنم، اگه یه روزی دلت شکست، از ته دل خواسته امام زمان رو صدا کنی، به خدا چیزی بگی، بگو، نترس، از ته دلت بگو، بگو بابا منم میخوام آدم بشم مثل بقیه، بیا منو ببخش، بیا منو درست کن، هرچی دلت میخواد بگو، اب نداره. اگه چیزی نشه، اقلا دل امام زمان که میسوزه، که دلش که میسوزه. بعد میاد میگه: چی عزیزم؟ شب قدره، عرفه بود، ناله زدی، نیمه شبان نزد کردی، اومدی زیارت، التماس کردی، نشد، خیلی بر من سخت، اون چیزی که خواستی بهت ندم. او یجیبک فلا یعینک، یا اینکه جواب تو بدم ولی به دردت نخوره. قاسم را برداشت، سینه خود را به سینه او را به سینه خود چسبانید. بگم خواست او را به خیمه ببرد، ولی حضرت قاسم بدنش کشیده شده بر زمین، امام نمیتونه حرکتش بده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبین ینقلبون.